مهر 1401 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تخطئه و تسبیب بود. فرمایشات آقای آخوند رو در کفای متعرض شدیم، ثم آمدیم سر این بحث که آیا مصلحت سلوکیه‌ای که شیخ می‌فرماید آیا این مستلزم تسبیب است؟ عرض کردیم خدمت شما خیر، مصلحت سلوکیه شیخ مستلزم تسبیب نیست. به بیانی که دیروز برای شما توضیح دادیم و مراد از مصلحت سلوکیه شیخ این است که مصلحت در متعلق حکم نیست، برخلاف احکام واقعیه که در احکام واقعیه مصلحت در متعلق حکم است، لیکن در مصلحت سلوکیه مراد این است که مصلحت در جعل. و بعد خدمت شما گفتیم شیخ این جواب را در امارات می‌دهد، لیکن جواب شیخ قابل تعدی است به اصول. بنابراین ما قائل به ما امامیه قائل به تخطئه هستیم، یعنی یک حکم الله الواقعی وجود دارد. مجتهد به واسطه طرق و امارات و اصولی که در حقش اعتبار دارد و اونا را استفاده می کند یا می رسد به این حکم الله واقعی یا نمی رسد. پس حکم الله واقعی محفوظ، حکم تعددم پیدا نمی کند، حکم الله واقعی عوض نمی شود، همونیست که ذات عبدس اله جعل کرده. لیکن این مجتهد در استنباط خودش با بهره‌گیری از طرق و امارات و اصول و آنچه که در اختیارش قرار داده شده از حجج شرعیه، عملیه استنباط خودش را انجام می‌دهد. یا این عملیه مصیب الواقع است. خیلی خوب، اگر رسید به واقع، همون حکم الله واقعی در حقش چیست؟ تمجیز پیدا می کند. و اگر نرسید به حکم الله واقعی، یعنی ممکن است که اینا خطا کند، بله ممکن خطا کند، نه مجتهد خطا کند، اماره به خطا برود، طریق به خطا برود، بفرمایید که اصل به خطا بره، مجتهد در عملیات خودش خطایی نکرده، عملیات رو درست انجام داده، اما اماره‌ای که قائم شده بوده است، اماره بر چه بوده است؟ خطا، نتیجه او خطا رفته است و مصیب به حکم الله واقعی فتواش نشده، نرسیده است به حکم الله واقعی. خب اینجا معذور خواهد بود. بنابراین در نزد ما امامیه ما قائل به تختره هستیم، مختله هستیم. خب چرا وقت شارع اقدس یک طرق و امارات و اصولی رو جعل می کند که اینا رب ما خطا می کند؟ اینا دیروز خدمت شما عرض کردیم علت جعل این طرق و امارات و اصول این است که یک، غالبا مصیب الواقع است، لکن غالبا در موارد غیر غالبی هم بله مصیب نیست و خطا می کند، لکن شارع جعل کرده اون را به جهت تسهیل امر، تسهیل امر، توجه فرمودید که تسهیل امر بر مکلفین بشه و شریعت شریعت سمحه سهله باشه. اما آنچه که دیروز خدمت شما عرض کردیم معلوم شد که مصلحت سلوکیه شیخ با این تقریبی که ما کردیم مستلزم تصویب نیست و در دور مصلحت در جعله. ببینید شیخ میگفت مصلحت در جعله نه در متعلق حکم، در جعله. اون دو مورد کجاست؟ یک، احکام ظاهریه. ما یه احکام واقعیه داریم، حکم واقعی. حکم واقعی علم و جهل در موردش چی ندارد؟ مدخلیتی ندارد. حکم واقعی وجود داره، شما عالم باشی بهش یا جاهل باشی. پس اون حکمی که برای موضوعات جعل شده است بدون مدخلیت علم، یعنی بدونی یا ندونی این حکم هست، این می شود حکم چی؟ واقعی. لکن در مقابل این حکم واقعی آنگاه که شما جاهل به حکم واقعی باشید، نمیدونید حکم واقعی چیست، شارع برای شما طریقی جعل کرده است برای رسیدن به این واقع. درست شد؟ پس هنگامی که جاهل به واقع هستید در فرض جهل به واقع، شارع اقدس طریق قرار داده است برای رسیدن به این واقع. پس طریق اندر جهل به واقع اعتبار دارد. اون وقتی که شما علم به واقع دارید طریق دیگه معتبر نیست. مکرر اینجا گفتم به شما، شما حال کسی را از لحاظ علمی نمی دانید که در چه رتبه ای قرار دارد، اون وقت برای شما کاغذ در میارد از زید و عمرو بکر که برای او نوشتند که انهو مجتهدون، و اون افرادی که نوشتن و امضا کرده اند معتبر هستند. این اجازه ها، کاغذ ها طریق می شود برای این که شما بدانید او چیه؟ مجتهد است. یه وقت واقع برای شما چیه؟ منکشف است. یعنی شما خودتون از اول طلبگی با او بوده اید، می دانید که سیوطی را هم به پایان نبرده است، ولی حالا کاغذ در آورده است که انهو چی؟ مجتهدان. این کاغذ برای شمایی که می دانید این بفرمایید که البهجة المرضیه را هم به اتمام نرسانده است، اینا برای شما اعتبار دارند؟ طریق جایی معتبر است که واقع مجهول باشد. اگر واقع معلوم است، طریق دیگه اعتباری ندارد. اگه شما دیدید که بچه اینجا ادراک کرد، ثم الف عادل شهادت بدهن که این چیه؟ آب است، اعتبار دارد دیگه این شهود؟ الف عادل، نه بگیه نما، الف عادل شهادت بدهن فایده نداره. یه عرق خوری رو میگفتن، عرقشو که میخواست بخوره میریخت تو لیوانی که گیلاسی که برنه چه کند کوفت کند. به اطرافیاش که بودن یکی یکی میگفت آقایان، این مگر شربت آلبالو نیست؟ همشون میگفتن بله قربان، این شربت آلبالوست. اول از اطرافیانش اقرار میگرفت به این که این شربت آلبالوست، و بعد عرق رو زهر مارش میکرد. و وقتی خودش میداند که این عرق است، نه این اطرافیان فاسق فاجرش، الف عادلم شهادت بدهند که شربت آلبالوس، عرق شربت آلبالو نمیشه. پس ببینید در نزد ما امامیه یه حکم الله واقعی وجود داره. اون حکم الله واقعی علم و جهل درش دخیل نیست، اون چیزیست که شارع حکم بدان کرده و جهل کرده. بدانی الخمرو حرامون، بدونید الخمرو حرامون، حرامون است. ندانی هم چیه؟ حرامون است. حکم علم و جهل درش تأثیری نداره، این میشه حکم الله واقعی. اون وقت در فرضی که شما جاهل به حکم اللهی، خب چجوری خدا شما را عالم کنه؟ به وسیله همین جعل طرق و امارات که غالبا مصیبه الواقع است، خدا شما را عالم می کند به این حکم الله واقعی. در فرض اصابه که مطلب صافه، در فرض عدم اصابه چون غالبا مصیبه است، مواردی هم به عنوان خطا وجود داره، مواردی غیر غالبی هم هست، این اماره و طریق خطا میره. اونجایی که اماره و طریق خطا میرود، توجه فرمودید، خب اونجا شما دیگه به حکم الله واقعی نمی رسید. وقتی نرسیدید به حکم الله واقعی، مصلحت حکم الله واقعی از شما چه می شد؟ فوت می شد. بله، خطا رفته اید و به حکم الله واقعی نرسید. خب چرا شارع این اماره و طریق رو جعل می کند؟ چرا شارع این اصل شرعی رو جعل می کند؟ به جهت این که غالبا مصیبت است و مصلحت در خود جعل ایناست، نه در مؤدای اینا، نه در متعلق اینا. مصلحت در جهت خود ایناست. حکم الله واقعی راه رسیدن بهش اگر بنا باشد من و شما بهش برسیم، چون من و شما که پیغمبر و امام نیستیم، که من و شما علممون علم عادیست، لوح محفوظ در نزد ما ظاهر و منکشف نیست، به واسطه ی فرشته حکم الله بر ما نازل نمی شود. پیغمبر و امام چنینن، ما که نیستیم که. خب راه رسیدن به این حکم الله همین امارات و طرق شرعیه مجهول است. همین راه رو باید برید تا برسید. غالبنم راه رو اگر درست برید اعوجاج فکری نداشته باشید. اعوجاج مصیبتی است. اعوجاج فکری اگر نداشته باشی و درس خونده باشی، طرق و امارات رو درست کنار هم بچینی، غالبا مصیبه. موارد غیر غالبش هم که اصحاب نمی کند، مصلحت در جعل این طرق و اماراته. چون اگر این طرق و امارات را شارع جعل نکرده بود، همون قالب را هم شما بهش نمی رسیدید. غیر قالبش که هیچ، قالبش هم بهش نمی رسیدید. حالا با این جعل شرعی امارات و طرق شما غالبا می رسید. پس مصلحت در چیست؟ در خود جعل این طرق و امارات. برخلاف حکم واقعی، حکم واقعی مصلحت در متعلقش، ولی در طرق و امارات مصلحت در خود جعل. این یه مورد که مصلحت در خود جعل است. و اون کجاست؟ در جعل طرق و امارات، که خروجی طرق و امارات می شود حکم ظاهری. در جعل احکام ظاهریه مصلحت در خود جعل، و این جعل تسهیل امر بر مکلفین مصلحتش. این پس در احکام ظاهریه مصلحت در خود جعل حکمه. مورد دوم از مواردی که مصلحت در نفس جعل است، نه در متعلق حکم، احکام وضعیه هست. احکام وضعیه مثل چی؟ مثل حریت، رقیت، ملکیت، زوجیت، این احکام وضعیهی که شما ملاحظه می کنید، این احکام وضعیه مصلحت در نفس جعل این احکام وضعیه است. اجتماع قائم نمی شود بدون ملکیت، و اینکه ملکیت شخصیه فردیه چه داشته باشد؟ اعتبار و احترام داشته باشد. اجتماع شکل نمی گیرد مگر اینکه هر کسی مالش مال خودش باشد. پس مالکیت یه حکم وضعی است، و این حکم وضعی مصلحت در خود جعل مالکیت است. هاکذا اجتماع بشری قابل استمرار نخواهد بود الا به جعل چی؟ زوجیت. شما باید زوجیت داشته باشید تا خانواده شکل بگیرد، و خروجی خانواده حفظ تناسل باشد، حفظ تناسل، نسل بشری استمرار پیدا بکند. توجه میکنید؟ اینا مصلحت در خود جعلشه. شارع دیده است مصلحت دارد و جعل کرده. اینا کاری به حرمت خمر ندارد. حرمت خمر مفسدش چیه؟ مفسده واقعیه ذاتیه دارد که مفسده در متعلق حکمه، لکن در احکام وضعیه مصلحت در خود جعل است. مثل جعل ولایت پدر بر نکاح دختر باکره. خب این جعل ولایت رو کرده شاره، حالا حد عقدش بر باکره صغیره، محل اجوارش، محل اتفاقش، یا باکره غیر رشیده، به جهت این است که دخترهای مردم رو نبرن ترتیبشون رو بدن. اینا دیگه هر که میفهمه جعل این ولایت چیست، مصلحت در جعل این ولایت، مصلحت اجتماعی. هاکذا بفرمایید ولایت بر فرزند صغیر. کسی که بچه صغیر دارد، ولایتش که با پدر و جد پدری است، این جعل ولایت که شده برای پدر و برای جد پدری به خاطر اینکه از این فرزند صغیر و از اموال فرزند صغیر اینا چه کنند؟ مراقبت کنند. بنابراین این احکام وضعیه حکم خداست، لغوم نیست، مصلحت هم در صرف جعلش است و باید مراعات باشد. بله، حکمت در جعلم دارد که نوعاً مصلحت نوعیه را هم در پی دارد. خب پس تا اینجا مطلب روشن. ما امامی از مخترع هستیم، جایی که این طرق و امارات میرسد به حکم شرعی که غالباً میرسد، فهو نمیرسد، خطاست و مصلحت در جعله، نه اینکه یه حکم واقعی دوم نوشته بشن، نه، یه حکم واقعی بیشتر نیست. پس در احکام ظاهریه، یعنی اون جایی که شما به حکم واقعی نمیرسید، حکم ظاهریست، فقط مصلحت در جعله.
مصلحت در جعل، مصلحت سلوکی یک سلوکیه،
اسمشو میخوان بذارید مصلحت سلوکیه بذارید. اینه که گفتم برات ما مصلحت سلوکیه شیخ رو به این معنا تفسیر کردیم و تقریب کردیم. حالا میخوان اسمشو مصلحت سلوکیه بذارید، میخوان هرچی بگذارید. گفت من آشا میپزم، شما چکا کن؟ اسمشو بگذار. خب لیکن مرحوم آیت الله خویی قدس سره می فرمایند در مصباح جلد 3 صفحه 445 و همچنین در فقهشون اجتهاد و تقلید تنقیح در شرح عروة الوثقی جلد اول صفحه 40 می‌فرمایند که در احکام ظاهریه ما قائل به تصویب هستیم، در احکام واقعیه میگن بله شما ممکنه به حکم واقعی برسی، ممکنه نرسی، میشه تخته، لیکن حکم ظاهری تخته نداره. چون شما فرض کرده ای مثلا اماره پیدا نکردی، ثم آمدی چه جاری کردی؟ اصل جاری کردی. ثم چه پیدا کردی؟ اماره رو پیدا کردی. می فرماین خب اون موقعی که اماره رو فرض کرده بودی و پیدا نکرده بودی، نه قبل الفحص و بعد الفحص، فحص کردی و نجسی، رجوع به اصل کردی، به وظیفه خودت اتیان کردی، بعد اماره رو پیدا کردی، اون اماره ای رو که بعد پیدا کردی حالا وظیفه شما از معدای اصل عوض میشه به معدای اماره. از این به بعد میبایست بر طبق اماره عمل کنی. میفرماین بنابراین چه اون جایی که اصل جاری کردی شما به وظیفه عمل کردی، اون جایی هم که اماره جاری کردی به وظیفه خودت عمل کردی. و این موارد در حکم تبدل موضوع است، یعنی اون جایی که اماره نداری پیدا نکردی، خب به اصل کار حل کردی، اونجایی که اماره رو یافتی دیگه اصل از حجیت میفتد، به اماره چه کردی؟ عمل کرده ای. بنابراین بله در فرض فقدان اماره اصل حجت به وظیفت عمل کردی، به اصل عمل کردی، ثم اماره رو پیدا کردی، اماره در غیر موضع خودش بود. در جا می فرمایی اماره در غیر موضع خودش بود، اماره ای که مال فرض بفرمایید اهل ذمه بودن مجوس است، به جای این که تو کتاب نکاح یا کتاب طهارت یا کتاب جهاد ذکر بشه، رفته آخر کتاب دیات. نتیجه شما در محل چی؟ در محل مزان جستجو کردی، اماره رو نجستی، اصل جاری کردی، ثم رفتی جلو تا آخر کتاب دیات، تو کتاب دیات اماره پیدا کردی بر این که مجوس الحق رسول الله و امیر المؤمنین المجوس به اهل کتاب، نه که از اهل کتاب باشن، ملحق به اهل. یعنی احکام اهل کتاب رو داره و اینا در شریعت ثابت نیست. اینا از اهل کتاب تو قرآن یهود و نصارا فقط، لکن الحق رسول الله و همچنین در زمان خلافت ظاهریه امیر علیه السلام مجوس رو به اهل کتاب ملحق کردن به سنت نبوی و سنت علوی، مجوس ملحق به اهل کتاب، بنابراین احکام اهل کتاب برشون متنبتر می شود. که اینو جستی تو کتاب دیات که اونجا دیه مجوسی را میگن 800 درهم از مطابق دیه چی؟ دیه کتابی. بعد تعلیل میکند چرا دیهش مطابق دیه کتابی است؟ به خاطر اینکه رسول خدا و امیر المؤمنین علیهما السلام مجوس را ملحق به اهل کتاب کردن. تمام شد.
مجوس کیان؟
زرتشتی.
پیروز کیان نوکن؟
مدعیم پیرو به زرتشت پیامبر.
زرتشت پیامبر نمونست که؟
حالا محل خلاف گفتیم که ملحق به اهل کتاب. ملحق. خب مرحوم آیت الله خویی می فرمایند اینا از باب تبدل موضوع، مثل تبدل موضوع در احکام. الان شما مقیمید، نمازتون چیه؟ تمام. میرید به یه سفر، سفر شرعی. خب از حد مسافت شرعی که گذشتید نمازتون میشه چی؟ قصر. حکم چه شد؟ حکم عوض شد. چرا؟ به خاطر این که موضوع عوض شده است. به این میگن تبدل موضوع. یا خانمی به شما حرام بود، ثم نکاحش کردی، شد چی؟ حلال. ثم طلاقش دادی، میشد حرام. موضوع که عوض بشه حکمم بر طبقش چه میشد؟ عوض میشد. این فرمایش آیت الله خویی قدس سره. آیا این بیان تمام است؟ عرضه میداریم به محضر مبارک مرجع الطائفه که این بله داستان سه صورت داره. صورت اولین است که مجتهد دلیل را اول پیدا می کند، اماره را پیدا می کند و به اماره مدتی عمل می کند، ثم به اماره که عمل کرد می رسد به یه اماراتی که با این اماره ای که یافته است چیه؟ معارض است. یعنی میفهمه اماره ای که بهش عمل کرده است معارض داره و وقتی معارض دارد دیگه نمیتوند عمل کند و ازا تعارضا ترجیحی هم وجود ندارد، ازا تعارضا تساقطا. ثم وقتی دستش از اماره و دلیل کوتاه شد نوبت به چه میرسد؟ نوبت به اصل میرسد و میاد اصل جاری میکند. خب سوال از رضایت الله خویی، آیا اینجا ما میتوانیم قائل به تصویب بشویم؟ یا این آقا این عمل به اون اماره‌ای که در واقع مارس داشته است چه کرده؟ خطا کرده است، چون به یه اماره‌ای عمل کرده که اون اماره مارس داشته، لیکن این التفات به مارس نداشته. احسن، این چه تخته؟ این کجاش تصفیق؟ در عمل به اماره به خطا رفته است، بنابراین این وقتی به خطا رفته میشه تخته، تصفیقی نیست. ثم بیان عکس کنیم مطلب رو، به عکس زا استعمال کنید، یعنی مورد دوم، به هرچی گشت اماره‌ای پیدا نکرد، یا اماره را براش معارض قائل است که معارض داره، لذا از حجیت میفته. به همین جهت به اصل عمل کرد. ثم جلو که رفت اماره پیدا کرد، یا تعارضی که در ذهنش بود تعارض برطرف شد، حالا دیگه در اون اماره‌ای که تو ذهنش معارض داشت دیگه بین دوتا اماره معارض نمی بیند، معارضی وجود ندارد پیش او. حالا باید به چه عمل کنه؟ باید دیگه به اماره عمل کند، دیگه نمیتواند به اصل عمل کند. از حالا که باید به اماره عمل کند، برش منکشف میشود اون موقعی که به اصل عمل میکرده است چه کرده؟ خطا کرده. خواهی میشه تخته یا میشه تصدیق؟ حضرت آیت الله، این که باز اینم که شد تخته، کجاش تصویب؟ خب بله، نه آقا جان، نه قاطی نکن. فاضل پودری محلن محل، بحث بعدی ما بحث احساس. اگر مجتهد تبدل رأی پیدا کرد، آیا اعمال گذشته او مجزی است یا مجزی نیست؟ این هیچ ربطی به تخته و تصویر ندارد. یعنی قائل به اجزا هم اگر بشوید، رفتی به تخته و تصویب ندارد. این است که شارع از شما تفضلن پذیرفته است، حکم به اجزا کرد، این رفتی به تخته و تصویب نداره. خطا کرده ای، خب لکن این خطا رو شارع ازت قبول میکن. آقا خانم شما در غذای شما به جای این که نمک بریزد، خیلی خانم شکر ریخته، شما قند داری، دیابت، غذای شیرینم دوست نداری، دستشم برای نمک ریختن چیه؟ چربه. قشنگ دو تا استکان شکر ریخته تو غذا. حالا شما نشستی سر سفره، یه قاشق میذاری دهنت شیرینه، میگی خانم شیرینه، میگه نه من شکر توش نریختم، میگه خانم حالا خودتون به چشمون خانم میذاره دهنش میگه راست میگوندم شیرین استانه با خال تو سرم به جانم یک چی ریختن شیکر ریخت. شما اون روز قضا را چی؟ میخوری طبق معمولی که میخوری اون روزم میخوری، خب چاره ای نداری. در کف شیر نر خونخواره ای درست جز ره تسلیم و رضا کو چاره ای؟ غذا رو میخوری، غذا رو شما خوردی یعنی خانوم درست ریخته؟ نه، او اشتباه کرده، اشتباه ریخته. شما گذاشتی لاسیبیل، شما گذاشتی لاسیبیل، فقط یک کلمه گفتی خانوم انگار شیرین است. خانوم هم اول گفتن نه خیلی، ولی بعد که خودش هم خوردید راست میگوید گفت بعد انگار اشتباه کردم، حواسم نبوده این ظرف شکر و نمک کنار هم بوده، دوتاش سفیده، اشتباه شکر ریختم، ببخشید. شما خوردی غذا را، غذا را شما خوردی، شکر ریختن خانم تبدیل به نمک ریختن نمیشه، او اشتباهشو کرده. شما خوردی، به هر علتی خورد، این اجزاس. شارع اقدس، اگر حالا بحث میکنیم در تبدل رأی مجتهد، شارع اگر قائل به اجزا بشود او حکم جدید اجزا حکم کرد، لیکن خطا خطاست. توجه کردی؟ اینجا ما داریم میگیم آقا چه اول اماره عمل کند ثم بفهمد اماره اعتبار نداره، یعنی یه اماره ای رو پیدا کرده فکر میکند سندش معتبره، فکر میکند این قاسم ابن محمد کدوم است؟ قاسم ابن محمد معروف به کاسولاس جوهریست، قاسم ابن محمد جوهری رو معتبر میداند، روایت رو میگه سند معتبره، بعد میفهمد این قاسم ابن محمد جوهری نیست، اشتباه میکرده است، این قاسم ابن محمد اصفهانی ضعیف است، اماره از اعتبار میافتد پیشش. الان دیگه معدای اماره چون سند رو ضعیف میبیند اعتبار ندارد، به اصل رجوع میکند. خب تا حالا که به معدای اماره عمل میکرد چه میکرد؟ خطا میکرد. عکسش آفرین، احسن، به این تصویب اشعری، این تصویب اشعری است. الهی که تمام اشاعر قربان وجود مبارک فاضل پودهی بشن، خب این که تصویب اشعری است، قربان شکل حکم واقعی. اصلا به شما گفتم معدای اماره و اصل ممکن است حکم واقعی باشد، ممکن است خطا برد. اصلا حکم بله، حکم واقعی در حقش تنجیز دارد، رسید به حکم واقعی، حکم واقعی منجز میشه، نرسید معذور. حکم دومی برای او وجود ندارد.
اونی که برمون
مسلم شد
به
امامه
که به
اصلا
باید
دیگه حکم واقعی اصلا برمون اعتبار آفره. الان شما حکم واقعی برات اعتبار ندارن؟ باری کن
این که برمون ثابت شد این باید مکلفه، الان واقعی وقتی مثلا چیزی
گفتیم الان یک پدری و یه پسری با هم میخوان قرض بدن، هر کدوم به دیگری میخواد قرض بده میگه ببین بابا یا ببین پسرم من پول بهت قرض میدم اینقدر باید اضافه برگردی. باباش یا پسرش میگه وای بابا جان، یا پسرم میگه تو رباخوری؟ میگه بله من رباخورم. چکار میگه؟ اگه قرض میخوای اینقدر باید بذاری روش، دارم بدم میدم اینقدر بذار روش تو بدم. پدر یا پسر قرض گیرنده هر کدام باشد میگه باشه بده، اما رباخوری گناسا؟ میگه آقا تو کاری نداشته. اینی که توهم میکردن رباست دادند و خوردن، بعد آمدن پیش آقای مسجد که شما باشید گفتن ما پدر و پسریم، این کارو کردیم، گناه کرده ایم، ربا خورده ایم. شما میگید چی؟ لا ربا بین الوالد والولد، بین پدر و کرخر او ربا نیست. درست شد؟ اون وقت اینا که فکر میکردن حرام است حالا میفهمن چیه؟ حلال بوده است. او وقت که فکر میکردن حرامه حرام بود براشون، حالا حلال شد؟ نه. از اول لا ربا بین الوالد والولد تمام شد، از اول بوده است. مؤدای اماره حکم ظاهری است، حکم ظاهری به شما گفتیم مصلحت در خود جعلشه نه در مؤداش. ما یک حکم واقعی داریم، مصلحت در چیه؟ در متعلق حکم فقط. خب ما این دوتا نقد و برایت الله خویی داریم. بله در اون مواردی که از اصل به اصل رجوع کنند، یعنی استصحاب جاری میکرد و با جریان استصحاب حکم میکرد، این مورد سوم بود، یعنی از اصلی رجوع کند به اصل دیگری، استصحاب جاری میکرد. حالا استصحاب را چی؟ ناتمام میدانند. مثلا استصحاب در شبهات حکمیه جاری میکرد، حالا مثل فاضل نراقی و آیت الله خویی نظرش به این شده است که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود. وقتی استصحاب را حالا دیگه جاری نمی داند و فیما سبق جاری می دانست، حالا نوبت می رسد به براءت، چون دیگه استصحاب نیست، نوبت به براءت شرعیه و براءت عقلیه میرسد، حالا براءت جاری میکند. اینجا فرمایش آیت الله خویی صحیح. وقتی که به استصحاب عمل میکرده است، وظیفش عمل به استصحاب بوده است، حالا که عمل میکند به اصل، وظیفش چیه؟ اصله. تو این سومین فرض که از اصل به اصل دیگری رجوع کند، شاید بیان آیت الله خویی محل داشته باشد. در جمع یعنی هر دوتا حکم ظاهریش، اون موقع حکم ظاهریش این بوده، حالا حکم ظاهریش این است و در هر کدام به وظیفه خود عمل کرده است. توجه کردیم؟ اما در اون دو مورد قبلی نه تخته هست، بلکه همینم اگه شما پافشاری بکنید، همین قسم سوم رو هم پافشاری بکنید، بازم میشد چی؟ بازم میشه تخته. یعنی حتی از اصلی به اصل دیگر برود توجه میکنیم. حالا به هر دلیلی یه اصل رو جاری میکرده است. ببخشید آقای فیاض. متشکرم. سلام. ممنون.
سلام.
شاد خدا شفاتون بده. ثم الان اصل دیگری را چه میکنه؟ عمل میکنه؟ شما تو این فرضم حتی تخطئه بگید؟ بله، مانعی ندارد. حالا اگر کسی پاشو میخواد بزند زمین بگه نه اینجا دیگه تخطئه نیست و تسبیب است، خیلی دیگه مهم نیست. علی‌ای حال ما تسبیب در احکام ظاهریه را هم نمیپذیریم. هذا تمام الکلام در بحث تخطئه و تسبیب بستمش. توجه فرمودید مختصر و مفید. بحث بعدیمون میشه تبدل رأی مجتهد. اگر رأی مجتهد عوض شد چه باید کرد؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.